ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. کارزار دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین با روشن کردن شمع آغاز شد. 5 قدرت اتمی جهان در بیانیه مشترکی گفتند هیچ کشوری نمیتواند برنده جنگ هسته‌ای شود. و شیما بابایی فعال حقوق بشر از ناپدید شدن پدرش در آستانه خروج از ایران خبر داده است. همزمان با دومین سالگرد سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی به وسیله سپاه پاسداران، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با راه اندازی کارزاری از قربانیان این حادثه اعلام حمایت کردند. در این کارزار با هشتگ من هم شمعی روشن خواهم کرد، کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار گسترده عکس قربانیان پس از انقلاب با خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی ابراز همدردی کردند. در این هشتگ اعتراضی خانواده جان باختگان آبان 98، دی ماه 96 و اعتراضات سال 88 نیز حضور دارند. پرواز 752 هواپیمای اوکراین بامداد 18 دی ماه سال 1398 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران با شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. در همین بخش گزارشی داریم در همین باره. 5 قدرت اتمی جهان روز دوشنبه در بیانیه مشترک کم سابقه ای بر منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای و پرهیز از جنگ اتمی تاکید کردند. آمریکا، بریتانیا، چین، فرانسه و روسیه 5 قدرت اتمی و اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل در این بیانیه مشترک گفتند ما عمیقاً معتقد به جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای هستیم. این 5 کشور اعلام کردند جنگ اتمی برنده‌ای ندارد و نباید روی دهد. این بیانیه پس از آن منتشر شد که بازبینی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای موسوم به NPT مصوبه سال 1970 میلادی به دلیل محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا از روز 4 ژانویه به مهلت دیگری در سال جاری میلادی موکول شد. این بیانیه مشترک در شرایطی منتشر می‌شود که تنش میان واشنگتن و مسکو به دلیل تجمع نیروهای روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین به بحرانی ترین سطح خود از زمان پایان جنگ سرد رسیده است. شیما بابایی فعال حقوق بشر ساکن بلژیک با ابراز نگرانی درباره وضعیت پدرش این احتمال را مطرح کرده که ماموران امنیتی ایران قصد داشتند به بهانه دروغین او را به ترکیه کشانده و بربایند. او در ویدیویی که شامگاه یک شنبه منتشر کرده گفته که پدرش ابراهیم بابایی 12 روز پیش در حالی که قصد خروج مخفیانه از ایران را داشت ناپدید شده است. به گفته این فعال حقوق بشر، عده‌ای که خود را قاچاقچی معرفی کردند به او گفتند پدرش در ترکیه جان باخته و او باید برای تحویل جسد به روستایی در توابع شهر وان ترکیه برود. شیما بابایی فعال سیاسی و مدنی بارها در ایران بازداشت و به احکامی از جمله حبس و جریمه نقدی محکوم شده است. و عبدالله حمدوک نخست وزیر سودان تنها 6 هفته پس از بازگشت به قدرت اعلام کرد که از سمت خود استعفا می دهد. آقای حمدوک در پی یک کودتای نظامی از قدرت برکنار شده بود، اما با فرماندهان ارتش به توافق رسید که تا پایان دوره انتقالی در سمت نخست وزیر باقی بماند. او که در ماموریت خود برای تشکیل دولت ناکام مانده بود، با ادامه اعتراضات عمومی نسبت به اقدامات نظامیان در تصرف قدرت گفت که توافق جدیدی برای انتقال قدرت سیاسی در سودان باید انجام بگیرد. اعلام استعفای عبدالله حمدوک از سمت نخست وزیری به نگرانی‌ها درباره آینده سودان دامن زده است، کشوری که 3 سال قبل صحنه قیام علیه حکومت عمر البشیر بود. معترضان این بار خواستار عدم دخالت کامل ارتش در روند انتقال قدرت به غیر نظامیان و برگزاری انتخابات آزاد هستند. خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی در دومین سالگرد جان باختن عزیزانشان در پی شلیک دو موشک سپاه پاسداران کارزاری راه اندازی کردند. کارزاری به نام من هم شمعی روشن خواهم کرد. بیشتر در گفتگو با عظمت اجدری که خواهرش غنیمت اجدری را در این حادثه از دست داده، ابتدا درباره جزئیات این کارزار پرسیدم.
این فراخوان که امسال برگزار شده در ادامه فراخوان پارسال هست. پارسال هم ما این فراخوان رو داشتیم که چند روز ادامه داشت و امسال هم از 1 ژانویه شروع کردیم و تا 8 ژانویه ادامه خواهد داشت و در مقابل سالانی که قرار مراسم سالگرد برگزار بشه این فراخوان همچنان ادامه داره تا اونجا بعد از مراسم که با حضور خانواده ها و مقاماتی برگزار خواهد شد اونجا به پایان خواهد رسید. تفاوتی که امسال با پارسال داره این فراخوان اینه که تعداد بسیار زیادی از جان باختگان و قربانیان این 4 دهه جمهوری اسلامی با ما همراه شدند، اعلام همبستگی کردند. بسیاری از خانواده‌های کشته شدگان آبان ماه، بسیاری از خانواده‌های اعدام شدگان، شکنجه شدگان در کنار ما پروفایل خودشون رو عوض کردند در اعلام همراهی با این کمپین و بسیار استقبال خوبی شد با این کمپین. اینکه ما این کمپین رو راه انداختیم دلیلش این بود که خواستیم این جنایت تازه باشه و کمرنگ نشه، فراموش نشه، در افکار عمومی باقی بمونه، چرا که معتقدیم اگر جنایت فراموش بشه باز هم تکرار خواهد شد.
چرا فکر میکنید امسال این فراخوان با استقبال گسترده تری نسبت به سال گذشته مواجه شده؟
من فکر میکنم دلیلش اینه که روز به روز جنایت ها و کشتار داره بیشتر میشه و این پرده ها داره کنار میره، ترس ها داره ریخته میشه و همه به این نتیجه رسیدن که با سکوت کاری پیش نمیره و باید فریاد زد و ما بازماندگان این جنایت ها اینقدر با پوست و خونمون همدیگر رو درک میکنیم که احساس میکنیم باید در کنار همدیگه باشیم و امیدوارم این همبستگی تا جایی پیش بره که پایان این جنایت ها باشه.
ابراهیم رئیسی در اظهاراتی بر پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان پرواز اوکراینی تأکید کردند. جواب شما به این صحبت‌های آقای رئیسی چیست؟
بگذاریم از این که رئیسی رئیس جمهور حاکمیت و سیستم هست و انتخاب شده ملت ایران نیست. رئیسی وقتی که میاد همچین چیزی میگه باید در نظر داشته باشه که خودش یکی از متهمین درجه اول این پرونده است. اگر قانونی وجود داشت، اگر عدالتی بود، رئیسی باید پشت میله‌های زندان بود و منتظر محاکمه و مجازات میبود. از طرف دیگه ما خانواده‌های بازمانده این جنایت بی سابقه تاریخی از روز اول موضعمون رو مشخص کردیم و مشخص گفتیم که ما مشکلمون غرامت نیست، ما صحبتمون غرامت نیست، ما اولویتمون غرامت نیست، ما دنبال حقیقت هستیم که در اون شب کذایی چه اتفاقی افتاد، روزهای قبلش چه تصمیماتی گرفته شد، چه کسانی پشت این تصمیم جنایتکارانه بودن و دنبال دادخواهی و اجرای عدالت و مجازات قاتلان این جنایت هستیم.
خانم اجدادی، خبرهایی هم منتشر شده از فشارهای نیروهای امنیتی بر خانواده‌های داغدار. آیا خانواده شما با فشار نیروهای امنیتی در روزهای اخیر مواجه شدند؟
تماس‌های تلفنی از طرف سپاه شروع شده بود از چند وقت پیش برای راضی کردن خانواده من برای گرفتن دیه که ما جواب رد دادیم بهشون و هنوز ادامه داره این قضیه و خانواده‌های دیگه هم مستقیم درگیر هستن. از جمله یکی از بارزترین موارد اینه که یکی از خانواده‌ها پوستر پسرش رو جلوی درب خونه نصب کرده و نیروهای امنیتی چند ساعت بعد اومدن و بنر رو جمع کردن و همچنین این که دارن به خانواده‌ها زنگ می‌زنن که برای مراسم سالگرد با حضور نیروهای انتظامی باشه که ما زیر بار این خواهیم رفت.
توضیحات عظمت اجدری رو میشنیدید که خواهرش خدیمت اجدری رو در سقوط هواپیمای اوکراینی از دست داده بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با گذشت 2 سال از کشته شدن قاسم سلیمانی، معادلات سیاسی در ایران و منطقه دستخوش تغییراتی شده. با هم بشنویم نقطه نظرات آرش عزیزی، پژوهشگر تاریخ در دانشگاه نیویورک رو.
قاسم سلیمانی هم مثل خیلی از شخصیت‌هایی که مشهور میشن و حتی تصویر افسانه‌ای و غیر واقعی ازشون ساخته میشه، آدمی بود که بخشی از نکات زندگیش شاید باعث غافلگیری خیلی‌ها بشه و خب ویژگی‌هایی داشت که لزوماً مطابق با اون تصویری که ازش ساخته بودن نبود. وقتی به دوران نوجوانیش برمیگردیم، این واقعیت وجود داره که برخلاف اون چیزهایی که بعدها یه جورایی درست شد، در قبل از انقلاب هیچ تجربه جدی یا حتی خیر جدی سیاسی یا انقلابی نداشت و حتی آدم مذهبی هم نبود. بود. حتی در اوایل انقلاب وقتی که میخواست به سپاه به پیونده، تقاضاش رو برای پیوستن به سپاه رد کردن، به این علت که همونجوری که تو روایت‌های مختلف اومده یه مدل موی خاصی داشت و لباس چسبونی داشت، رو به هر حال جوری نبود که به مزاق کسانی که داشتن سپاه پاسداران رو تشکیل میدادن خوش بیاد. و معلوم بود که به عنوان یک جوونی داره این کار رو میکنه و به سپاه میپیونده که از حاشیه آمده، از حاشیه جنوب استان کرمان، و میخواد در واقع نقش بزرگتری در حیات کشور بازی بکنه، و به همین علت بود که به سمت سپاه و حرکت نظامی رفته و تا آخر عمرش هم به هر حال همیشه در همین قالب نظامی باقی موند. بخش هایی از اون تصویر افسانه‌ای که تلاش شده از قاسم سلیمانی ساخته بشه و احتمالاً در سالهای پیش رو بیشتر هم تلاش خواهد شد، انطباق دقیقی با واقعیت ندارن. یکیش مثلا این هستش که ایشون رو جوری تصویر میکنن که یک شخصیت خیلی متفکر سیاسی بوده و خیلی شناخت سیاسی عظیمی داشته و حالا برخی از این روایت‌ها حتی به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درس دیپلماسی و سیاست میداده. اما واقعیتش اینه که آقای سلیمانی طبق تمام شواهد نه حتی خیلی اهل خوندن کتاب‌های فرای مسائل نظامی و تاریخ جنگ ایران و عراق و غیر اینها بود و نه اصولا خیلی وارد مسائل در واقع سیاسی میشد. به این معنی که البته طبیعتاً آدم هوشمند بود و در حوزه نظامی خودش میشه گفت حتی نابغه بود و به حال خیلی دستاورد در واقع موفقی داشت از نظر رسیدن به اهداف خودش. اما به هر حال اون تصویر فرزانه و عالم سیاسی اینها که ازش ساخته میشه به نظر نمیاد واقعیت داشته باشه و سخنانی های بسیاری هم که ازش باقی مونده رو که گوش میکنیم لزوما خیلی حتی سخنور خیلی قوی هم نبود و بیشتر اون کاریزمای شخصی که داشت و اون مهارت نظامی که داشت باعث میشد که جایگاهی رو که در واقع به دست آورده بود بتونه بهش برسه.
توضیحات آرش عزیزی پژوهشگر تاریخ در دانشگاه نیویورک رو میشنیدید. اما در همین باره درباره کشته شدن قاسم سلیمانی و تغییر در معادلات سیاسی در ایران و منطقه رو بشنویم تحلیل فرزانه روستایی تحلیلگر روابط بین الملل در سوئد رو.
من اعتقاد دارم پرونده آقای قاسم سلیمانی از اون موضوعاتی هست که به این زودی ها بسته نخواهد شد، به لحاظ اینکه ایشون با نفوذی که در ساختار سیاسی نظامی و امنیتی ایران داشتن و با توجه به فاجعه‌ای که جامعه ایران امروز باهاش مواجهه، ایشون مسئول بخشی از فاجعه سیاسی اقتصادی اجتماعی که ایران جامعه امروز ایران باهاش مواجه است. اما آنچه که آقای ظریف گفتن در مورد اینکه در واقع در سیاست خارجی ایران یک رقابتی بین صحنه میدان و سیاست ایجاد شد و در واقع منظور ایشون از میدان همون نقش و پالیسی آقای قاسم سلیمانی بود، من فکر میکنم این موضوعیه که اصلا تاریخ کشور ما رو تغییر داد. بدین لحاظ که آقای قاسم سلیمانی در آستانه برجام یا حوالی برجام ایشون سفری به روسیه داشتن، مواضع سیاسیشون رو، مواضع سیاسی کشور رو با روس‌ها هماهنگ کردند و من اعتقاد دارم بی تردید قاسم سلیمانی حتی اگر خودش هم نمی‌دونست بازیگر نقش روس‌ها بودن، هم در ایران و هم در سوریه. در سوریه همونطور که جان کری گفته بود 250 بار به نیروهای ایرانی حمله شد، ایشون در واقع فرمانده پیاده نظام ایرانی بودن، سربازان ایرانی بودن که نقش پیاده نظام روس‌ها رو بازی می‌کردن در سوریه. در ارتباط با مسائل داخلی باید گفت که اون آزمایش‌های موشکی که بعد از برجام صورت گرفت و اونها هر روز آزمایش موشکی انجام می‌دادن برای دهن‌کجی به 5 به علاوه یک برای دهن‌کجی به آمریکا و روی موشک‌ها شعار علیه اسرائیل می‌نوشتن و می‌نوشتن به عبری شعار می‌نوشتن، اینها نمی‌توانست خارج از مدیریت آقای سلیمانی باشد. ظریف میگه و این واقعا صحت داره که در جریان مخالفت با برجام همه اونهایی که با برجام مخالف بودن نقش روس‌ها رو در ایران کامل کردن و بازی روس‌ها رو کامل کردن و آقای قاسم سلیمانی یکی از اونها بود. از سوی دیگری آقای قاسم سلیمانی حتما در جریان سازمان سرکوب سپاه قرار داشته. سپاه دیگر نقش حافظ منافع ملی نبود، سپاه نیروی سرکوبگر بود، بسیج سپاه و در واقع اون یگانهای ویژه، آن سرکوبهایی که ما سال 88-96-98 داشتیم، آقای قاسم سلیمانی در جریان همه اینها قرار داشتن. این چه سردار دلهایی که رضایت میده، همونطور که آقای سردار همدانی گفتن لاتها و در واقع چاوکش ها رو بسیج کنن و به جان مردم بیاندازن. آیا واقعا ایشون سردار دلها هستن یا یک سردار قصی هستن؟ نکته دیگر اینه که آقای سردار سلیمانی چگونه در جریان این قرار نداشتن که در واقع سپاه تمام منابع مالی، بانکی و بورسی ایران رو در واقع در اختیار خودشون گرفتن. این چه سرداری هست که اطلاع نداره که سپاه در به عنوان یک استثناء در تاریخ بشر نیروی نظامی کار بانکی و کار بورس انجام میده، همه رقبا رو از میدان خارج میکنن، تمام پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی، فرودگاه، بندر، جاده سازی، سد سازی، همه اینها رو به خودشون اختصاص دادن و همه رقبا رو از صحنه بدر کردن. این فساد ساختاری و سیستماتیکی در سپاه هست و نمیشود گفت که قاسم سلیمانی از اینها اطلاع نداشت.
فرزان روستایی بود، با ما همراه باشید.